با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام
علیکم.
علیکم السلام. صبح در حرم کرده شما
دستون در نکنه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیر آمدم
لازم داریم نروستان
در داشت نیست
یاد داشت نکردن
حیبت میان وای ما در داشت دیوار دم می را در برسی نمی زد محراب می نامی منبر داشت می سود جاها قرآنی که زیر دست و پا بود جان کاختر آیات کوثر داشت می سود آتش قیامت کرد هیئت کربلا شد باب خدا یک بار دیگر داشت میسوخت یاد حسین افتادم آن شب آب میخواست ناصر که آب و ور سنگر داشت میسوخت آمد صدای سود آب از دستش افتاد عباس زخمی بود از فرداشت می سود سربند یا زهرای محسن قلب خون بود سجاد از سجده که سربرداشت می سود باید به یاران شهیدن میرسیدن خط زیر آتش بود معبر داشت بندشتم و دیدم میان روز قوغاست در عشق سر تا پای اکبر داشت میسود دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند گودال گل می داد خنجر داشت می سوخ شب بود بعد از شام برگشتم به خانه دیدم که بعد از تنها در داشت می سوخ ما عشق را پشت در این خانه دیدیم ما عشق را پشت در این خانه دیدیم زهرا در آتش بود هیدر داشت می سود
آفرین آفرین خیلی خوب خیلی خوب
سلام خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بپیشگاه ملکوتی و متأهل حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمك عطاهم اجمعین. آنچه گذشت در مورد بحث ضرورت دین و رسالت و بعثت، ما برهانی را که متکلمین و فلاسفه بر ضرورت بعثت فرموده بودند را با هم گفتگو کردیم. یه اشاره هم شد که آنچه در کلام حکما و متکلمین آمده، خصوصا کلام حکما و آیه شریفه را هم که تطبیق کردن، گرچه برهان و اثبات کننده است، الا اینکه براهین هم عمیق‌تر و دقیق‌تری از اون داریم و هم اینکه یک حدی از معرفت به نبوت برای ما لازمه که این برهان اون حد را تأمین نمی کنه. نهایتا این میشه که مثلا فرض بفرمه جامعه پاک، سالم و بدون دعوا، بدون درگیری پیش بره. خب حالا آمد همه مردم هم این شدن و بعدش اصل دین برای یک مرتبه بلندتری آمده، یعنی برای اونی آمده که انسان برای اون آمده. ما برای چی آمدیم تو این دنیا؟ برای این هر کسی از خودش سوال کنه شاید فطرتش جواب بده به خودش، برای اینکه صد متر پارچه رو به راحتی گیر بیاریم و بپوشیم، 10 تن غلات و حبوبات را بخوریم و نفله کنیم، 10 تن گوشت بخوریم، به راحتی هم گیر بیاد بدون درگیری و اختلاف. برای این آمدیم؟ سطح زندگی ظاهری هر کسی با خودش میفهمه که برای این نیامده، یه لذتهایی رو ببره و یه کارهایی رو بکنه و بعدم از این دنیا بره. حالا شما بگو اینا رو با رفاه به دست بیاره، یعنی به مطلوبها، اونم در نه حد اقل، در حد کفایت، اونم به راحتی برسه. مثلا یکی از اسرار این که انبیا با وجود تمکن از این که میتونستن کارهای خاص علمی انجام بدن، انجام ندادن، در حالی که اگه انجام میدادن مردم خیلی خاضع میشدن نسبت به انبیا. همین بوده، مثلا برق رو به جایی که ادیسون اختراع کنه پیغمبر اختراع میکردن، بلد نبودن. ادعای ما اینه که به علم الهی وصل بوده. وقتی اسرار ملکوت را داره، اسرار این عالم ملک در مقابلش صفره. ولی انبیا تعمد داشتن از اینجور کارا انجام ندن، واسیل سل را مثلا کشف نکن که مردم اونا را یک به سلام افرادی در این سطح نبینن. گرچه در بدوه اون جاهایی که اضطرار پیش می آمده انبیا این کارا رو می کردن، مثلا طب به انبیا برمی گرده دیگه، اصل طب. و اگر نبودن انبیا اصلا محال بود رسیدن به داروها و طب و درمان و اینها. یه بار تو جلسات این مثالش رو زدیم، ما چند میلیون گونه گیاهی داریم؟ نمیدونم چند میلیون. از این چند میلیون گونه هر کدومشون چند تا چیز داره، قسمت داره، ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه. بعد از اینا چند تا بعد بیماری داریم. اگر این حساب احتمالات رو بخواید تو این حساب کنین، یک رقمی میشه تقریبا نجومی، چند صد هزار میلیارد. احتمالاتش رو ضرب در هم بکنین، مثلا 10 میلیون گونه گیاهی. یک، مثلا بشر از کجا فهمید برای مالاریا باید پوست درخت گنه گنه رو بخوره؟ خب این یکی از اون چند میلیون گونه است. این یک، ضرب در قسمت‌های مختلف، پوستش، ساقش، نمیدونم ریشش، گلش، برگش، میوهش، ضرب در مثلا 10 حالت. بعد این تازش باشه یا خوش شدهش باشه، یک بار باشه یا دو بار در روز یا سه بار در روز یا یه بار در هفته، احتمالات نوع خوردنش، بجوشونن، پودر کنن، اینم احتمالات. خب بعد کافیه که در یک بیماری 2 تا گیاه لازم باشه مصرف بشه، یعنی اون 10 میلیون ضرب در تمام این حالت ها باید ضرب در 10 میلیون ضرب در تمام این حالت ها بشه. بعد یه بار با حوصله بیشتری بودیم حساب کردیم توی یکی از این جلسات. بعد از غذا خورده باشه، با معده خالی باشه، با معده پر باشه. فرض کنیم ما الان بشریم، همین الان آمدیم رو کره زمین، یکی سرما خورده، یکی سل گرفته، 10 تا بیماری هم وجود داره، اصلا امکانش نیست، عمر بشریت کفاف نمیکنه برای این معنا. خب حالا کار به این معنا نداریم، این حساب احتمالات ریاضی دیگه، توجه فهمیده؟ بشر اولی اگه میخواست اینا رو حساب کتاب بکنه باید امتحان میکرد دیگه، کدوم گیاه که بعد بعضی از این داروها مضره برای اون، مثلا فلان گیاه که برای معده خوبه برای فلان بیماری اصلا مضره. بعد از این که انبیا، حالا بیناش کار ندارم، گرچه در موارد خاصی که اضطرار بود راه بسته بوده، یک سری ارشادات داشتن، ولی بازم تو همین طب هم رد پا از خودشون نذاشتن. تعمد داشتن که آنچه وظیفه اصلی نبوت، رسالت، بعثت هست اونو انجام بدن، وگرنه خیلی مردم راحت ترم بهشون دل می دادن، در اختیارشون خودشون قرار میذاشتن، منتها نخواستن این کار رو بکنن. این خودش ویژگیه دیگه، سره. قامت پیام انبیا از قامت زندگی روزمره خیلی بلندتره. تفاوت پیام انبیا، سطحش با سطح این قوانین زندگی روزمره، به تفاوت قد خود انبیاست با من و شما. توجه فهمیدین؟ اون که کل عوالم را زیر پا گذاشته و ما در همین عالم اول هنوز از عهده بر نمیاد. اگر بخوایم ببینیم چقدر باز تفاوتش، این کرانه های آسمان تا هر جا بریم 18 میلیارد سال نوریه، هرچه هست که زمین توش گمه، بلکه منظومه شمسی توش گمه، همه اینا آسمان اوله. آسمان اول از حیث عظمت به آسمان دوم مثل یک حلقه در فلات، در یک بیابان وسیع. آسمان دوم به سوم همینطور، سوم به چهارم همینطور، چهارم به پنجم همینطور، پنجم به ششم همینطور، ششم به هفتم همینطور، هفتم به کرسی که حلقتن فی فلات، کرسی به عرش که حلقتن فی فلات. بعد هر عرش در گوشه ای از قلب پیغمبر جا داره. تعجب فهمیدی؟ البته اینا همش قابل اثباته ها، اثبات عقلانی هم داره. عرفا کارشون همینه. در عرفان دو تا بخش اصلی وجود داره، کتاب های عرفان، یک توحید، دو موحد. یه بحث اساسی توی مباحث عرفانی تبیین جایگاه انسان کامله، انسانی که به حقیقت توحید رسیده. اون وقت تفاوت دین با یه قانون مثلا امنیت بخش عدالت آور نسبی بشری روشن میشه. خیلی اینو باید مراقب بود که یه دفعه آدم قامت رشید دین را که ملک را به ملکوت وصل میکنه کوتاه نبینه. و اما دیگه اینو شب گذشته مفصل بحث کردیم. اما برهانی که قرآن اقامه میکنه، اول اینو بعد عرض کنم، بند خیالم اینطوریه، البته بعضی از فرمایشات مرحوم علامه نه به تصریح، شاید به یک اشاراتی هم بشه برداشت کرد ازش، ولی تصریحی البته ندارن. بند خیالم اینطوریه که مثل خدا که بدیهیه، دین هم بدیهیه، منتها هم بدیهیه مثل خداوند بدیهیه ولی قابل اثبات هم وجودش هست. دین هم به همین کیفیته. به کافیه فقط یکم تأمل بکنه آدم. حالا به عرض میکنم چطوری. یعنی ضرورت دین مثل ضرورت استفاده از آب، از یکی سی بپرسن آب وجود داره، آب ضرورت داره استفاده کردنش، خب معلومه دیگه. غذا، آب و غذا وجود داره، ضروری هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه خب باید بدن اختزا میکنه دیگه. شما تا حالا شده مثلا سوال کنید که مثلا خوردن آب ضرورت داره یا نه؟ چرا سوال نمی کنین؟ خب چون بدیهیه دیگه، آدم می فهمه که بدنش می طلبه غذا رو، نباشه بدنش آسیب می خوره. خب اگر ما پذیرفتیم که ما فقط جسد نیستیم، یک بدنمون یک روحی هم حامل روحیه که اصل ما همون روح هست، بعد همونطور که آب و غذا یعنی عامل حیات و تقویت، غذا یعنی عامل حیات و تقویت دیگه، برای جسد ضروریه، خب میشه آب و غذای مادی. آب و غذای معنوی هم برای نفس انسان ضرورت داره دیگه. خب چیزی این که نیستش یه چیزی کمکش نکنه، ضرورت براش نداشته باشه، تقویتش نکنه. دین یعنی آب حیات. بعد فطرت ما و خلقت ویژه ما یه بخش تکمله مادی داره که بدنش باشه، یه بخشش مادیه، نیازهای مادی داره، آب، هوا، غذا، پوشاک، خوراک، امکانات. خب بعد غذای بدن باید متناسب با بدن باشه دیگه. شما تو هر ماده تو بدنتون باشه، همون ماده باید غذای شما باشه، چون بدن شما کربوهیدرات داره و چربی داره و پروتئین داره و املاح داره و مواد معدنی داره. چون اینا هست، همسنخش باید غذای خودش باشه دیگه. تعجب فرمودین؟ شما نمیتونی یک ماده رو بخواین که تو بدن نیست، سنخیت باید داشته باشه غذا با متغذی. خب از اون طرف مسائل روحی و نیازهای روحی هم چی میخواد؟ غذای متناسب باش میخواد. منتها از اون طرف نکته دیگه هم وجود داره، یه شاخص حیاتی به این که این نیاز بوده هست و خواهد بود، همین همیشگی و همگانی و همه جایی بودن دینه. من شاهد زنده تاریخی داریم دیگه، همیشه بوده هست و هیچ جایی نبوده که بشر باشه دین نباشه. حالا چه ادیان حق دین حق، چه ادیان باطل. از طرفی حتی همین قضای ظاهری را ما با صرف مزه کردن نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم مفید کدوم مضره. به مفید بودنش، به برتر بودنش پی نمیبریم که. خب حالا چه برسه به قضایی که قضای باطنیه؟ همونطور که نفس ما ظاهر و آشکار نیست، نیازهاش هم خیلی ظاهر و آشکار نیست، دردهاش هم خیلی ظاهر و آشکار نیست، درمانهاش هم همینطور دیگه. خب پس از طرفی خب این قضا رو لازم داریم دیگه، باید تحقیق کنیم که ببینیم قضای مفید، قضای برتر، چون حکم عقل اینه دیگه که قضای بهتر بخور، قضای مفید بخور، نه قضای مضر. خب قضای مفیدم تحقیق لازم داره. اینو اگه بخوایم یه طور دیگه بگیم شاید اینجوری بشه گفت، البته این بداهت از یک سوی دیگه هم قابل تبیینه، از سمت خدا و حکمت خدا که این رو مفصلتر عرض میکنم. ببینید بنده و شما به عنوان یه آدمای معمولی بخوایم یه مدرسه بزنیم، یه مجموعه رو دایر کنیم، یه جلسه درست کنیم، یه کارخونه، هرچی، این بدیهیه دیگه، در حد فهم خودمون سعی میکنیم تمام ضوابط را برای بهتر شدن اون مدرسه، اون مجموعه، اون کارخونه رعایت کنیم دیگه. این بدیهیه دیگه، بنا نیست یه چیزی بزنیم که خراب بشه. خب منتها یعنی این بچه ها خوب بتونن درس بخونن، شرایطش یه جوری باشه که تربیت بشن، لوس نشن، از اون طرف سرشکسته نشن، با عزت نفس بار بیان، کرامت و شرافت انسانی درشون رشد کنه، درسشون رو خوب بخونن، حافظشون پرورش پیدا کنه، خلاق بشن، درسته؟ همه اینا پیگیری میکنه دیگه آدم. منتها ما یعنی سعی میکنیم تمام آنچه در بهتر شدن این مجموعه لازمه رو رعایت کنیم، منتها ما اگر نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه علم ما، احاطه ما کمه. اگر خدای مطلق حاکم، علم نامتناهی، حکمت مطلق کاری رو کرد، خب بدیهیه که به احسن وجه انجام میده، و چون علمش مطلقه و حکمتش بالغ است، خب بدیهیه که هیچی از دستش در نمیره دیگه. بنابراین آن چه لازمه معلوم انجام میده دیگه. طبق قاعده حق هر امری در رشد مجموعه که داره طراحی میکنه رو انجام میده. خب این اصلا یه تنبهیه، تنبیهیه برای این که این معنا بدیهیه. منتها یه بحث دیگه هم اینجا داریم که این البته مبتنی بر یکی قبول یکی دو تا امره که اونا رو الان عرض میکنن، که منکرین نبوت این دو امر را نپذیرفتن مثلا. حالا اون فرمایش مرحوم علامه ظاهرا اینطوریه، البته این که میگم این فرمایششون نیست، تقریبا تو این موقعیت صحبت میفهمن توحید، نبوت و ولایت یک امری فطری، ایشون نمیگن بدیهیه، میگن فطریه. چرا؟ به خاطر اینکه ما به فطرت خودمون خدا رو میابیم، حالا چه با فطرت پاک اولیه ببینیم در دل هر مقیدی مطلق وجود داره. شما هر جا دارین هر شیعی را نگاه میکنین، دارین چی را در حقیقت نگاه میکنین؟ هر چی را شما نگاه کنین چی را ببینین؟ نور رو میبینین، درسته؟ چون بدون نور که الان من دارم این فرش و این لیوان رو دارم نگاه میکنم، این لیوانو که نگاه میکنم نوریه که با یک ویژگی خاص به این خورد و برگشت به چشم من، نور مقیده دیگه. فرش رو نگاه میکنم، نور با یک طول موج دیگه، با یک نمیدونم فرکان چیه دیگه، حالا ویژگی های دیگه از اون فرش برمیگرده. به هر شیئی میخوره، بستگی به اون بازتابش فرق میکنه. یعنی شما هیچ چیز رو نمیبینین جز نور. الان شما فرش اصلا نمیبینین که. آنچه به چشم شما میاد چیه؟ نوره. نور شماره یک، نور شماره دو، نور شماره سه، نور شماره چهار، نور شماره پنج، نور شماره N. وقتی که N به سمت بی‌نهایت میل کنه، شما اصلا غیر از نور هیچی نمیبینی، محال چیز دیگه ببینی. به همین خاطر میشه اینو اصلا بردارن از جلو چش شما، با این سیستم های هولوگرافی نور رو طوری بتابونن که شما فرش میبینید، در حالی که اصلا فرش این وسط نیست. و مخفی ترین چیزی که شما به هزار چیز نگاه کنین بگن چی دیدی، اصلا امکان نداره یه بار بگین نور دیدم، از شدت پیدایی مخفیه. یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، از فرت پیدایی پنهان. خب منتها شما چی دیدین؟ نور مقید، نور مقید به بازتاب از این چوب، مقید به بازتاب از این میکروفون، مقید به بازتاب از این، وقتی به اینا میخوره قید میخوره اصطلاحا. در دل هر مقیدی چی وجود داره؟ مطلق. حالا اینا تو بحث خداشناسی ورود نمی کنیم، یعنی هر به هر چیزی فرد نگاه کنه خدا اونجا هست. خیلی هر مقیدی را آدم ببینه قبلا در درونش مطلق هست، اصلا مطلقه که به شکل مقید در آمده. اینو اینجوری مثلا مثال قبلا زدیم، شما یه صحنه تلویزیون اینجا مثلا رو پرده بندازن، دارین یه فیلم میبینین، رفت و آمد و اسب و یک سوارکار و یک جنگ و اونجا جنگ در گرفت، بعد میبینین یکی یکی رو کشت، دارین دائم چی میبینین؟ اشیاء را میبینین دیگه، ولی فقط و فقط اونجا چی میبینین؟ نور میبینین. اون نور میشه اراده خدا. هر وقت اینو تذکر بدم، هر وقت صحبت میکنیم میگیم خدا اینجا هست، منظور خود ذات خدا که نیست، ذات خدا از دسترس همه خارجه، هیچ کس بهش راه نداره. مثلا میگیم که فلانی انسان است، یک حسن انسان است، دو حسن عاقل است، سه حسن خندان است، چهار حسن دونده است، در حال دویدن است. شما تو تمام این جملات دارین چی میگین؟ میگین این همان است. اصلا وقتی که یک است پایان یک جمله میذارین، دارین اتحاد حاصل میکنین بین مسند و مسندون الیه، نهاد و گذاره، اتحاد بین حسن و انسان، بین حسن و عاقل، بین حسن و خندان، بین حسن و مثلا فرض کنید خندان یعنی ذات به عنوان صفت نه به عنوان یک کار، کسی که میخندد کاتب است، و حسن که همین الان داره مینویسد. محور اتحاد یکی که نیست. حسن یک ذاته، دویدن یک کاره. توجه فهمیدین؟ گرچه اتحاد دارن ولی در چی؟ در این فعل الان اتحاد دارن، در دویدن، در نوشتن. در مثل مثلا حسن خندان است اتحاد دارن در محور صفاتی که از خودش بروز میده. وقتی که میگیم حسن عاقل است در محور صفاتی که متن ذاتش را تشکیل میده. وقتی که میگیم حسن انسان است در محور ذاتشه. بنابراین هر جا است گفتیم این نیستش که این همان است در محور ذات. بنابراین اگر گفتیم مثلا خداوند در دل اشیاء هست، نه اینکه این الان خدا شد، ذات خدا رو که کار نداریم. در اینجا محور اتحاد، اتحاد در مرتبه جلوه حقه، تجلی حقه، اراده حقه. مثل اینکه وقتی میگیم حسن مثلا در حال دویدن است، ذاتش که نیست، این ویژگی اتحاد در محور فعله اون شخصه. خب بگذاریم. پس خدا همه جا حاضره و به صورت فطری افراد میبینن. نمیخوایم بحث خداوند رو الان بگیم. دو، وقتی که نگاه میکنه انسان به فطرتش، ساحت انسان ساحت تکلیفه دیگه، باید یک کارایی بکنه دیگه. خب اگه اینطوری باید راه مشخص بشه، میخوام کار بکنم، راه هم باید مشخص باشه، ولی مشخص نیست. پس باید باشه کسی که راه رو نشون بده دیگه. توجه فهمید؟ خب این رو حالا ما بخوایم با آیاتی از قرآن که این حقیقت رو ارائه میده یه بررسی بکنیم. بعضی از آیات قرآن یک راه اثبات ضرورت بعثت و نبوت راه خود قرآنه. چجوری؟ این شبای گذشته یادم رفت بگم. اگر کسی به پیش حضرت موسی بره بگه به من اثبات کن نبوت تو، خب حضرت معجزه انجام میده دیگه. به همین خاطری که خداوند معجزه نبوی رو از جان مبارک حضرت جدا کرده که همیشه این معجزه برقرار باشه، با پیش فرض اگر اینکه این کتاب معجزه است، اینو باید جای دیگه اثبات بشه. اگر این کتاب اثبات شد که معجزه است، یعنی امر خداییه، بعد اثبات ضرورت نبوت کار راحتیه. مثل این آیات، آیه یک سوره بینه که یک بار خوندیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا امکان نداره رها بشن تا اینکه بینه که رسول باشه باید پیششون بیاد. یعنی خدا اونی نیستش که بی رسول رها کنه. خیلی آیات زیادی داره که این اشاره به این معنا میکنه. مثلا تو سوره نحل اینجوری میفرماید، میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. هیچ جایی نبوده که امت غیر از یک مجموعه، مثلا حالا فرض کنید تو ایران بیاد، بعد مثلا تو افغانستان هم بیاد، تو زاهدان هم بیاد، اینطوری بنا نیست پیغمبر بفرسته، باید امت باشه. امت یعنی مجموعه منسجمی که در مرکزم هست، یعنی جاهای دیگه بهشون دسترسی دارن. بنابراین اینطور نیستش که خدا بگه خب هر کسی تو خونه خودش بشینه من یه پیغمبر براش بفرستم، باید به سمت پیغمبر بیان. منتها انبیا کجاها میان؟ در جاهایی که مرکز رجوع هست، مردم قصد میکنن اونجا رو. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. فهمت؟ در هیچ امتی، همه امتها اینطوری بوده که رسول فرستاده شده. همینجا قبلا هم البته شاید اینو گفتیم، بعضیا میگن که هرچی پیغمبر داریم ما تو خاورمیانه است، اولا اینکه یه بار تو همین جلسه شاید این امتحان انجام دادیم، گفتیم بیایم همه عقلامونو بریزیم رو هم، پیغمبرا رو بشماریم، 1 2 3 17 تا 24 5 تا میتونیم بشماریم، اونم 25 تا یک یکی گفته تو این کتاب اومده. غیر از پیامبرانی که تو قرآن آمده، 3-4 تا هم پیامبران هستن که اسمشون تو قرآن آمده یا اسمشون نیامده ولی جریانشون آمده، مثل یوشع وصی حضرت موسی، مثل مثلا فرض کنین که شمعون، بگین 30 تا میشن نه 35 تا.
یعنی
30 تا از 124 هزار تا کم کنین میشه 123970 پیغمبر، ما اصلا اسمشون رو هم خبر نداریم. این خودش این نکته ای داره ها، نکتهش چیه؟ یعنی مردم، حکومت ها یک سانسور و بایکوت عظیم کردن انبیا رو، به طوری که اصلا اسم خشک و خالیشون هم دیگه نمونده تو تاریخ. بعد تازه این که انبیا قصد میکردن که انبیا قبلی را ذکر میکردن و به بعدی هم بشارت میدادن، یکی از اسرارش همین از این سانسور در آوردن جریان انبیا بوده، بگن قبل ما اینا بودند. بعد شما اگر قرآن را و تورات و انجیل را، که تازه اون تورات و انجیل هم به برکت قرآن حفظ شده، این نکته ای داره، نداشتین، حتی اسم حضرت ابراهیم هم نبود تو بشر. جالبه، حضرت ابراهیم مال 4000 سال پیشه، اسمش تو تاریخ تمدن نیومده. چند بار اینو عرض کردم، اصلا اسمش نیومده ها، در حالی که حمورابی هم عصر حضرت ابراهیم پره تو کتابای تاریخ ازش. این که اسم حضرت ابراهیم شما میشنوین توی کتاب آسمانی میشنوین، در حالی که حضرت ابراهیم به دید تاریخ نگاری هم که نگاه کنیم قبولش هم نداشته باشیم، یه شورشی خیلی بزرگه. دو تا تمدن اون زمان بوده، یکی بین النهرین، یکی هم مصر، تو هر دو تا تمدن رفته و مشکلات درست کرده دیگه. ولی اساساً خواستن یه بایکوت آنچنانی بکنن که حتی نگن به عنوان یک خرابکار، یه شورشی، هیچی ازش باقی نمانه. حرقوه و انصروا آلهتکم، همینه که این چیز پودر بشه، یه قبر ازش نمونه. اینه که شما قبر اصلا انبیا رو ندارین. حضرت ابراهیم قبرش معلوم نیست کجاست، دو تا احتمال میدن. حضرت نوح قبرش معلوم نیست کجاست، ما میدونیم چون در روایت داریم کنار امیرالمومنینه، و نه نبود روایت که بشر که نمیدونه که. نوح، همین هم که این سیتایی هم که موندن قبلاشون کجاست؟ نوح، ابراهیم، موسی، قبل حضرت موسی کجاست؟ حضرت موسی رو بنی اسرائیل رو سرشون میذارن، میگن منجی ما بوده. قبلش نیست. حضرت عیسی که میگن خداست دیگه، قبلش معلوم نیست کجاست، چون میگن حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن و دفنش هم کردن، بعد از 3 روز رفت پیش پدرش، همون جایی که مقدس دیگه، دفنش کردن کجاست؟ از بین انبیا یک قبر ظاهر و مشهور مال رسول اکرم. بشریت اینا رو اصلا خواسته کاملا محو کنه، نه اسمی و نه رسمی. پس این که خاورمیانه، خاورمیانه، اولا که خب خاورمیانه مهد تمدن بوده، خب طبیعی انبیاء بزرگ اینجا باید بیان، پس برن تو استرالیا. این اولا. ثانیاً وقتی آدم میتونه بگه همه انبیاء تو خاورمیانه بودن، که 100,000 تاشون رو در آورده باشه، بگه حالا همشون هم تو اینجا بودن، هم دلیل عقلی مخالف این معناست، هم دلیل نقلی. دلیل عقلی همون دلیل ضرورت بعثت، چون خون مردم این قسمت از اون مردم اونجا که رنگین تر نیست، تو اروپا هم رفته، تو آمریکا هم رفته، تو آفریقا هم رفته، ترجمه فهمیدی؟ این یکی از آیات. در سوره اسراء هم مشابه این آیه رو اینجوری می‌فرماید. می‌فرماید که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما اصلا عذاب نمی کنیم، ما عذاب کن نیستیم. نمی فهمید ما نعذبو، ما کننا، اصلا سنت ما بر این نیست که عذاب کنیم کسی را مگر اینکه حجت براش کامل بشه، حتی نبعث رسولا. خب یه جایی سرخ پوسته اونجا هستن، از طرفی خب اینا بهشتی نیستن. چرا؟ چون شرک می‌ورزیدن. جهنمی هم نیستن چون رسول برشون نیامده. اگر کسی قائل بشه که رسول نیامده، باید نه بپذیری که عده بهشت برن نه جهنم برن. جهنم نمیرن چون طبق نص این آیه رسول برشون نیامده، بهشت نمیرن چون مشرکن. تعجب فهمیدین؟ محال است که در یک امتی رسول نباشه، چون ما غیر از بهشت و جهنم هم سعادت و شقاوت منزله سومی که نداریم بینشون. خود اینها بحث ضرورت، این که بوده بالاتر از ضرورت، هم ضرورت داشته و هم انجام شده رو اشاره میکنه. در سوره زمر اینجوری میفرماید بفهمد که وقتی که جهنمی ها رو به سمت جهنم سوق میدن، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها علم یعتکم رسولون منکم، مگه رسولانی از خودتون نیمدن سراغ شما که یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هازا، که حقیقت رو به شما نشون بدن، آیات را بخونن و از این روز شما رو هشدار بدن. قالو بل. این که فقط به بعضی از جهنمی ها نمیگن، یعنی تمام جهنمی هایی که وارد جهنم میشن به این که آیا رسول سراغ شما آمد یا نه جواب مثبت میدن، میگن بله آمد. قالو بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافر. خب جاهای دیگه ای هم هست دیگه، حالا فکر کنم کفایت کنه دیگه. این آیه پس اگر کسی اثبات کرد که این قرآن معجزه است، هر حرفی داخلش باشه حق است و صدق و درسته، و این اشاره میکنه که در همه امت ها آمده، پس ضرورت داشته که آمده. این یک راه. یک راه دیگرش از راه خود خداست، از راه اثبات خداوند. چجوری از راه اثبات خدا؟ این که میفهمد خدا حکیمه. به این آیاتی که از راه خداست اینه، در سوره انعام آیه 91 اینجوری میفهمد و ما قدر الله حق قدره، اونطوری که حق خدا شناسی بود اینا خدا را نشناختن. چرا؟ از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، که گفتن که خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. یعنی اگر کسی منکر نبوت بشه در حقیقت خدا رو نشناخته. بنابراین اگر کسی خدا رو بشناسه بعثت دین و نبوت براش بدیهی میشه، ضروری میشه. البته این آیه نکته ای هم داره، یعنی یه پیچیدگی ای داره، چون در پاسخ به این آیه رو بخونم خدمتون. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، گفتن خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. خب پس اینا باید طبعا کی باشن؟ کسایی که منکر اصل نبوت باشن دیگه، درسته؟ میگن بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. بعد قرآن در جوابش میفهمد قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، پس این کتابی که به موسی نازل کرده کی نازل کرده؟ این جواب باید به کی باشه؟ کسی که کتاب موسی را قبول دارد، پس نمیشه منکر اصل نبوت باشن. سوالشون که خدا نقل میکنه، اعتراضشون بوی این رو میده که اصلا اصل نبوت رو قبول ندارن، نه نبوت رسول اکرم، نه موسی و عیسی. پاسخی که خدا بهشون میده اینه که پس کتاب موسی رو کی نازل کرد؟ پاسخ در پاسخ باید مخاطب طوری در نظر گرفته شده که گویی نبوت و رسالت و کتاب موسی رو قبول داره. حالا مفسرین یه شأن نزولی براش نقل کردن که حالا من شأن نزول عرض میکنم، پاسخ اصلش رو کار نداریم. شأن نزولش اینه که یک فردی از احبار یهود، احبار یعنی شیخ، حبر یعنی شیخ، ملا، عالم تو زبان عبری، یکی از احبار یهود به نام مالک ابن زیف که رئیسشون بود، اونو آمد پیش پیغمبر. بعد آمد پیش پیغمبر و هی با حضرت چیز کرد، مجادله کرد و خیلی هم چاق بود این آقا. بعد رسول اکرم فرمودن که ان الله لا یبغض الحبر السمین، سمین یعنی چاق، خداوند شیخ چاقو بدش میاد. بعد گفت نخیر، خدا همچی چیزی نگفت. بعد حضرت فرمودن این تو تورات خودتون. بعد این عصبانی شد، گفت اصلا خدا هیچی نازل نکرد، اصلا کتابی که خدا باشه کتاب خدایی نداریم ما. بعد میگن در اونجا این نازل شد، این آیه نازل شد که میفهمد که اون عصبانی شده. بعد برای این که اونم واقعا تو تورات بوده که ان الله لا یبغض الحبر السمین، حتی خب حالا هر کسی چاق باشه اینطور نیست، کسی که این چاقیش محصول چیز باشه دیگه، پرخوری و هی. در بعض از روایات هم داره که مال حرام خوری، یعنی از دین استفاده کردن، وگرنه خب بعضی از افراد هستن این چیز هم نباید زیاد بود، هر کسی آدم ببینی یکم چاق بود این چیز نیست. در بعضی از روایات داره که آقای امام باقر علیه السلام فربه بودن، طبع ها مزاج ها با هم یکسان نیست. یکی هم میبینین ماشاءالله مثلا 5 تا دیس برنج میخوره مثل نه قلیون هم هست. به هر صورت بعد در توجیهش، در توجیه این که این آیه جوابش متناسب است با اهل کتاب، کسی که یهودی باید باشه، اما اعتراضش متناسب است با کسی که مشرکه و کلن وحی را قبول نداره، این جریان را نقل کردن اینطور. خب بعد صورت حالا به اون قضیهش کار نداریم. اینجا میفهمد و ما قدر الله حق قدره، خدا رو نشناختن که میگن خدا کسی رو نفرستاده، وحی نیست، پیغمبری نیست. پس یعنی نشون میده اگر کسی از طریق خداشناسی حرکت کنه یقیناً به ضرورت بعثت، نبوت، وحی، رسالت میرسه. حالا چجوری بعد عرض میکنم. جای دیگه که از طریق قرآن اینا دلیل عقلیه، حالا بعدن عرض میکنم. در سوره مائده پس این از طریق شناخت خدا. آها، ادامه همین آیه یه نکته دیگه هم داره که اونم توجه بهش لازمه. ببینید بعد میفهمد که قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس، که اینا رو ورق پاره کردین حرفای حضرت حرفای خدا را که حضرت موسی آورده بود، بعد میفهمد که و علمتم ما لم تعلموا انتم و ولا آباءکم، چیزهایی به شما آموزش داده شده که نمیدانستید، نه شما نه با آبا و اجدادتون. این خودش حد وسطیه برای اثبات نبوت و بعثت و دین، که میفهمد که شما امکانش رو نداشت. آخه منکر نبوت چجوری انکار میکنه؟ یا باید بگه که من اصلا به نظرم هدایت کردن، هدایت به من، نه هدایت دینی ها، این که آدم هر موجودی به طبق قاعده مشخصی به هدف برسد، همچی چیزی وجود نداره. یعنی منکر قانون، منکر هدف، این میشه نیهیلیست، پوچگرا، اباهیگرا، رها، هر کی هر کار خواست بکنه، که کسی اینو نمیگه که. یا باید منکر اصل یک قاعده و قانون باشه که نه کسی همچی حرفی میزنه مگر فرد معلوم الحال، عقل یعنی همچی حکمی نمیکنه به هیچ عنوان. خدای حکیم هم که هرگز کار لغو نمیکنه، رها نمیکنه افراد رو. یا باید قانون را بپذیره، روش راه رسیدن به یک سری حقایق را بپذیره، هدف را هم قبول کنه، حساب و کتاب را هم قبول کنه که هر چیزی راه حساب داره، راه بهتر داره، راه بدتری داره، باید رسید. منتها میگه عقل و تجربه کفایت میکنه، یکی از این دوتا حالت دیگه، حالت سوم که نداره که. یعنی منکر وحی، منکر دین چی میگه؟ میگه عقل ما کفایت میکنه. و قالو قلوبنا غلف، این غلف دو تا معنا داره، یکیش به معنای پره، میگه ما همه چیزایی که لازمه داریم دیگه، شما آمدی چی به ما بگی؟ و قالو قلوبنا غلف. یا جای دیگه اینجوری میگه ما در بی‌نیازی هستیم از اون چیزی که شما میخوای بیاری، لازم نداریم. یعنی میخواد بگی که گرچه هدفی هست عقل و، ولی راهی هم باید به اون هدف پیدا بشه، اما عقل، تجربه، اینا کفایت میکنه دیگه. این حرف را عده زیادی زدن، از قدیم هم گفته شده، امروز هم میگن. از قدیم اصلا برهما اینو میگفتن، شبهه‌ای که برهمایی ها داشتن این بود، میگفتن حرفی که انبیا میخوان بیارن وحیشون اگه بپذیریم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه عقل میفهمه، موافق عقله، که خب میفهمه دیگه، نیاز نیست، داریم خودمون، یا اینکه مخالف عقله، خب عقل حکم میکنه چیزی که مخالف عقل باشه آدم نپذیره، زیر بارش نره. خب که ملاحظه فرمودین این مسئلهش چقدر روشنه دیگه. مغالطه این حرف اینجاست که دائر بین دو تا حالت کرده، یا موافق است یا مخالف. به عبارت دیگر عقل را به همه چیز مسلط فرض کرده که پس همه چیز را میفهمد بلا استثناء، پس یا اون چیزی که اون میاره موافقشه که میفهمه، یا مخالفشه که باید کنار بذاره، در حالی که خود بشر، خود عقل میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. بنابراین دو حالت وجود نداره، بعضی چیزا موافقه، بعضی چیزا مخالفه، بعضی چیزا هم اون جاهایی که عقل راه نداره. بنده الان از شما سوال میکنم، اگر ما آدمای 200-300 سال پیش بودیم، اینو چند بار عرض کردم، به ما میگفتن که یک مقدار آب یک جا انبار کنین، آب بسیار زیادی، من میخوام این شب رو مثل روز روشن کنم، چی میگفتیم؟ یا این مقدار آهن و اینا بیارین، میخوام بریم تو آسمان. اوغلا حکم به جنونش میکردن دیگه، دیوانه شده با یکم آهن میخوای بری تو آسمان، با آب میخوای حرارت تولید کنی، نور بسازی. تجربه فهمیدی؟ اگر ژول ورن میگفت اینایی که من دارم میگم واقعیه، میگفتن دیوونه هستی. از این میگن خیالیه یعنی چی؟ یعنی همچی چیزی نداریم. یعنی عقل، عقل بشر حتی ظرفیت مادی خودش رو نمیتونه بفهمه کجاست، که من تا کجا میتونم برم. یعنی بخشی از ظرفیت مادی خودش رو میگه اگر کسی اینا رو بگه این دیوانه است، چه برسه به ظرفیت تمام، به تمامه خودش. خب بنابراین یک جاهایی هستش که عقل اصلا راه نداره. همون آیهی که خوندم و علمتم ما لم تعلموا انتم و علا آباءکم، یا مثلا جاهای دیگه میفهم علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی به شما داد، علم داد، معرفت داد که اصلا امکانش را نداشتیم. خب اگه از ما بپرسن ما قبل از این عالم جایی بودیم یا نه، ولی سوالای اولیش عقل جواب نمیدید، از کجا آمدم، از شکم مامانم، قبلش کجا، عالم ذری بوده نبوده، عوالم قبلی بوده، نمیتونه بگه آری نمیتونه بگه نه. نفی هم نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که بگه من احاطه پیدا کردم، همچی عالمی یا وجود نداره، یا اگر بود تو اونجا نبودی. ترجمه فهمیدین؟ من الان میخوام بگم اینجا مثلا فرض کنید که ملکی نیست، جنی نیست، باید اثبات کنم که ندیدنم که مصاحبه نبودنش نیست. خیلی از همین گالیله رو برای چی؟ میخواستم بکشنش. عقل نمیرسید. آخه من الان اگه زور زمینی هستم که داره به شدت دور خودش میچرخه، پس چرا من نمیچرخم؟ پس چرا آبا نمیرزه از اون ور؟ اینا چیزایی بود که اگه تا همین 100 سال پیش معضل بود دیگه. اگر به شما بگن این دیوار پشت سر من 90% خالیه، این چوبه 99% خالیه، بعد دیگه این کدوم دیوونه ایه بابا، اگه خالیه نمیخواد 99 در به اندازه یه سوزن رد کن از این دیوار ببینم. تا این شیمیدان رادرفورد بود، کی بود آمد از یک ورقه طلا چیزی رد کرد که بعد این مدل حرکت الکترون ها رو اثبات کرد، میگه بابا اکثرش خالیه. من میگم دارم میبینم کجاش، دارم دست میزنم. به انبیا چی میگفتن؟ خبرهایی انبیا میدادن که میگفتن مجنونن، ساحرن، کاهنن، مفترن. میگه ورای اینی که تو داری میری یک حیاتی هست. میگفت کو من یحیی العظام و هی رمیم، فوت کرد رفت. خیلی چیزا رو عقل نمیفهمه، اتفاقا اساسی ترین چیزها هم هست که نمیفهمه. از کجا آمدم؟ برای چی آمدم؟ کی من آورده؟ کجا میخوام برم؟ چه جوری میخوام برم؟ اونجا خبری هست اصلا یا نه؟ تکلیفشو باید روشن کنن. نمیتونه بگه آری، نمیتونه بگه نه. چه مراحلی رو باید طی کنه؟ شما اینو هم سرچ کنین، پرسش های ابدی. 10 پرسشی که بشر با عقلش به هیچ عنوان نمیتونه پاسخ بده. بعد پرسش هایی هم که هستش بیشترین اثر رو تو زندگی داره. خب خیلی تفاوت داره تا این که بگیم ما یک جایی باید بریم با این پاسخ که یک جایی نمیخوایم بریم. بعد اون وقت منطقی ترین حالت اینه که به هر کیفیتی بهره ببریم تو این دنیا، اگه بناس پودر بشیم. اون حالت یه چیز دیگه اتفاق میفته. البته این شبهه براهمایی ها، اگر البته واقعا اونا گفته باشن ها، تو همه جا جاریه. درسایی که بخونیم علوم و معارف هرچی، یا موافقه که دیگه لازم نیست بریم دانشگاه برای چی؟ چون چیزایی رو میخوایم بخونیم که یا عقل بهش میرسه و وجب بریم بخونیم، از کس دیگه بگیریم، خودمون بشیم فکر کنیم، یا مخالفه که وجب بهش بخونیم. توجه فرموده؟ این کتابی که الان من میخوام بخونم یا عقل اینو میفهمه، خب پس باید چی بخونم؟ یا مخالف عقله و عقل نمیفهمه، پس این معلمه چیزایی که میخواد بگه هم توجه فرموده این به همه جا جاریه. خیلی خوب، ما انشالله در فردا یه لیستی از براهین رو خیلی سریع اشاره میکنیم تا یه بررسی اولیه‌ای کرده باشیم انشاءالله. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی این را در کتاب روزت الواعظین اشاره کرده که روی ان فاطمه لازالت بعد ابیها معصبت الرأس، پیوسته بعد از پدر بزرگوارشون سرشونو بسته بودن، سردرد داشتن، ناحلت الجسم، جسمشون نحیف شده بود، تراشیده شده بود. منحدت الرکن، ستون وجودش منهدم شده بود. من المصیبت به موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از مصیبت مرگ پدرشون ستون وجودشون شکسته بود. و هی محمومتون مغمومه، اصلا عبارات عجیبه، هر کدومش اشاره به یک جهاتی از عظیم از حزن داره. هم و غم داشت، محموم بود، مغموم بود، محزون بود. مکروبه، کرب یعنی بلا و غم عظیم. کئیب، کسی که خاطرش شکسته است. کئیبتون حزینه. باکیت العین، محرقت القلب، چشمش دائما گریان بود و قلبش آتش گرفته بود. یغشا علیها ساعتا بعد ساعه، فی کل ساعه و حین تذکره، هر ساعت بعد از ساعت، در هر ساعت و هر گاه یاد پدرشون میکردن چنان غمی بهشون فرود میامد که از حال میرفتن. و تذکر ساعات التی کان یدخل فیها علیها، یاد میکردن از اون ساعاتی که پیامبر در اون لحظات بر ایشون وارد میشدن. فیعظم حزنها، حزن و اندوهشون بیشتر میشد. و تنظر مرتن الى الحسن و مرتن الى الحسین و هما بین یدیها، گاهی به امام حسن و گاهی به امام حسین نگاه میکردن در حالی که مقابل ایشون بودن. فتقول این ابوکم الذی کان یکرمکما، پدر آقای شما که شما را تکریم میکردن کجاست؟ خب دیگه اینا بعد از رسول خدا تکریم نشدن دیگه. و یحملکما مرتن بعد مره، شما رو رو دوش خودش حمل میکرد یکی بعد از دیگری. این ابوکما الذی کان اشد الناس شفقتا علیکما، اون پدری که مهربانترین مردم به شما بود کجاست؟ فلا یدعکما تمشیان علی الارض، نمیذاش شما راه برید رو زمین، دائم بغلتون میکرد. فا انا لله و انا الیه راجعون. فقد والله جدکما، جدتون رفت و حبیب قلبی و لا اراه و یفتح هذا الباب ابدا. حبیب قلب من رفت و دیگه این باب رو باز نمی کنه. ولا یحملکما علی عاتقه، دیگه شما رو بر دوش خودش سوار نمی کنه. کما لم یزل یفعل بکما، همونطور که پیوسته این کار رو می کرد. ثم مرضت مرضا شدیدا، سپس مریض شد به مرض شدیدی. و مکثت 40 لیلة فی مرضها الی ان توفیت، و 40 شب در این مریضی بود تا اینکه وفات کرد. حتی این احتمال این رو داره که در این مریضی که رسول اکرم بودن، که حضرت صدیقه بودن، این فاصله ای باشه که از اون حمله ای که کردن به در خانه تا جریاناتی که پیش آمد. بعد از اون جریان 40 شب ایشون در این آتش سوختن. فلما نعیت الیها نفسها دعت ام ایمن، وقتی که احساس کرد دیگه وقت رفتن شده، ام ایمن رو صدا زدن و اسماء بنت امیس را. و وجهت خلف علی و احضرت هو، یکی رو فرستاد که امیرالمؤمنین بیاره، امیرالمؤمنین رو بیاره. فقالت، وقتی که امیرالمؤمنین آمدن، فقالت یا ابن عم انه قد نعیت الی نفسی، وقت مرگ من فرا رسیده، از حالم میفهمم که دیگه دارم میرم. و اننی لارا ما بی لا اشک اننی لاحقه به ابی ساعه بعد ساعه، حال خودم رو دارم میبینم و دیگه یقین دارم که من به پدرم ملحق میشم تا لحظاتی دیگه. و انا اوصی که به اشیاء فی قلبی، یک چیزایی در دلم مونده میخوام به تو وصیت کنم. قال لها علی اوصینی به ما احببت یا بنت رسول الله، هر سفارشی دوست داری بکن. فجلس عند رأسها و اخرج من کان فی البیت، کنار سر حضرت صدیقه طاهره حضرت نشست و هر کی در خانه بود رو بیرون کرد. ثم قالت یا ابن عم عهدتنی کاذبتن ولا خائنه، فرمود پسر عمو جانم، تا حال تو مرا نیافتی که به تو دروغی گفته باشم یا خیانتی کرده باشم. ولا خالفتو که منذ عاشرتنی، و من هیچ مخالفتی با تو نکردم از زمانی که با هم معاشرت داشتیم و همسر تو شدم. فقال علیه السلام معاذ الله انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله، تو عالم به خدا هستی، تو نیکوترین خلق، با تقواترین، اکرم نزد خدا، اشد خوفا از خدا هستی که من بخوام تو رو توبیخ کنم که به من مخالفتی کرده باشی. بعد هرچی فکر میکنم که این فرمایش حضرت صدیقه که میگن من مخالفت نکردم، دروغی نگفتم تا حالا، یه خیالی میکنم که اینجوری باشه که جاز شأنشون این موارد نیست، چون امیرالمومنین خیلی تنها شده. از اون حمله معلومه که هیچ کس جلو نیامد دیگه. بعد حضرت صدیقه این قربت شکننده، این تنهایی رو میبینه و میدونه که امیرالمومنین دل بهش بسته. بعد ایشون میخواد برای اولین بار مخالفت کنه، بگه با این که تو میخوای من بمونم ولی من باید برم. با این قبلش میگه من تا حالا مخالفت نکردم. بعد امیرالمومنین میفهمد فقط عز علی به مفارقتک و به فقدک، مفارقت تو و از دست دادن تو برای من خیلی سنگین و گران تمام میشه. الا انه امر لا بد منه،
والله جدد علی مصیبت و رسول الله، مصیبت رسول خدا داره تکرار میشه. و قد عظمت وفاتک، وفات تو بر من خیلی گران است. فقدک فانا لله و انا الیه راجعون. من مصیبت ما افجعها، از مصیبتی که چقدر گران است، چقدر دردناک است. و امضها و احزنها، چقدر تلخ است و چقدر حزن‌آور است. هذه والله مصیبت لا عزاء عنها، این مصیبتی که دیگه هیچ چیز من را آرام نمی کنه. و رضیت لا خلف لها، و داغ و سوزیه که هیچ چیز جبرانش نمی کنه. ثم بک یا جمیعا ساعتا، هر دو با هم گریه کردن. و اخذ علی رأسها و ضمها الی صدره، سر صدیقه را گرفت و به سینه چسبان. ثم قال اوصینی بما شئت فانک تجدینی وفیا، فرمود هر چه میخوام وصیت کن، همه را به تمامه انجام میدم، هر چه امر کنی به من، من بهش انجام میدم. و اختار و امرک علی امری، گرچه من خودم نظر دیگه ای داشته باشم، امر تو رو بر امر خودم اختیار میکنم. ثم قالت جزاک الله عنی خیر الجزا، حضرت صدیقه فرمودن خدا از جانب من به تو جزای خیر بده. یبن عم، سفارش اولم این که برای بچه های من امامه را انتخاب کن. امامه همسری بود که حضرت امیر بعد از حضرت زهرا به سفارششون گرفتن. به خاطر اینکه امامه به فرزندان من مهربانه، ثم قالت اوصی که ابن عم، سفارش میکنم به تو، ان تتخذ لی نعشن فقد رأیت الملائکه تصوروا صورته. تا قبل رو میت رو میذاشتن روی تخته میبردن، فرمود برای من یک حالت نعش که یعنی همین تابوت درست کن، که من دیدم ملائکه صورتش رو کشیدند برای اینکه بدنم رو نامحرم نبینه. ثم قالت اوصی که ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی، اونایی که به من ظلم کردند حاضر نشند بر جنازه من. فانهم اعدائی و اعداء رسول الله، و ان لا یصلی علی احد منهم ولا من اتباعهم، و ادفنی فی اللیل اذا هدأت العیون، وقتی همه چشم ها خوابیدن من رو. ثم توفیت صلوات الله.
Who said? Go to sleep.